دوباره شیعه شدم. سفرنامه فرات، نویسنده دکتر هادی منوری. نقطه صفر. همه ی سرزمین آبا و اجدادیت را پشت سر گذاشته ای و برای آخرین بار به پرچم سرنگ کشورت نگاه می کنی. مامورین گمرک ایران تو را در نقطه صفر مرزی رها می کنند و تو با گذرنامه ای در دست به سیمهای خاردار عراق نزدیک می شوی. دلهوره عجیب تمام وجودت را فرا گرفته است و برای رهایی از این اضطراب به تاریخ برمی گردی. از چند دهه قبل بین ایران و عراق جنگ نظامی و سیاسی وجود داشته و از زمانی که تو به یاد می آوری این سیمهای خاردار مانع زیارت عتبات عالیات بوده است. پشت سیمهای خاردار به انتظار می ایستی. ضربان قلبت تندتر از همیشه شده. با خودت می گویی آیا از این صد خواهیم گذشت؟ اگر مامورین عراقی ما را راه ندهند، اگر گذرنامه ما مهری یا امضایی کم داشته باشد و هزاران فکر و خیال دیگر ذهنت را مشغول کرده است. اولین مامور عراقی در نظرت خیلی بدقیافه و سختگیر جلوه می کند، مخصوصا این که می خواهد همه شما حتی پیر زنها و پیر مردها را در یک صف منظم قرار دهد و گذرنامه های همه را یکی یکی و به دقت کنترل کند. هوا گرم است و تو برای پسر کوچکت، مادر پیرت و همه مسافرهای کاروان نگران هستی، اما چاره‌ای نیست. ثانیه‌ها تنبلند و زمان به کندی سپری می‌شود. سختگیری عراقی‌ها کلافت کرده است و هیچ کاری از دست کسی ساخته نیست. دست به دعا برمی‌داری و سوره‌هایی از قرآن را زیر لب قرائت می‌کنی. از همه آبرومندان درگاه خدا طلب گشایش می‌کنی. یکی از لطهای بزرگ در آهنی با صدای لرزانی روی آسفالت داغ میچرخد و تو را از خودت جدا میکند. در ورودی گمرک عراق باز میشود و تو با عجله وارد خاک عراق میشوی. مدیر کاروان سوار اتوبوس شما میشود. یکی از آنها سعی میکند با زبان فارسی دست و پا شکسته به شما خوش آمد بگوید. برای تو هیچ چیزی مهم نیست جز اینکه زودتر اتوبوس راه بیفتد و به زیارت برسی. غبار غلیظی جاده را فرا گرفته است و مدیر کاروان یک کیسه گونی پول عراقی را بین مسافران تقسیم می کند. تا کنون پول را انقدر بی ارزش ندیده بودی. بدون آنکه دینارهای عراقی را شمارش کنی با لبخندی ساختگی آنها را تحویل می گیری و با خودت می گویی خدا را شکر که بدون مشکل از گمرک عراق گذشتی. مسافران چشم‌های تشنه خود را به اطراف جاده دوختند. تو هم از شیشه‌های اتوبوس به آن طرف جاده نگاه می‌کنی. نخل‌های خرما در غباری که از آسمان باریده است، سبزی خود را از دست داده است و مردم عراق با لباس‌های عربی سفید در مزارع اطراف مشغول کشاورزی هستند. وارد بغداد که می‌شوی هنوز غبار غلیظ که اسم آن را باران خاک خورده گذاشته ای ادامه دارد و نفس کشیدن را برایت دشوار می‌کند. بغداد مثل تهران در 30 سال قبل است. زنان بدون حجاب با لباس‌های آستین کوتاه در شهر قدم می‌زنند و تابلوهای دود گرفته، ساختمان‌های چند طبقه با نمای سیمانی و نرده‌های آهنی. آنچه در بغداد برای جالب توجه است این است که در بغداد هیچ رنگی وجود ندارد. همه چیز خاکی رنگ است یا سیمانی. نماها بدون سنگ و بدون تزئینات و حتی تاکسی‌های شهر اغلب فرسوده و مستهلک. با 4 مامور عراقی وارد هتل مرتفعی میشوی که میهماندارانش خانم‌های جوان و شیک پوشی هستند که کمی انگلیسی بلدند و فارسی هم چند کلمه یاد گرفتند. تشنگی از لب‌های زائران پیداست و همه به دنبال جرعه آب میروند. مدیر کاروان گفته است آب لوله‌کشی عراق آلوده و غیر قابل شرب است. این حرف تو را به یاد روز عاشورا میاندازد. به پسر کوچکت نگاه میکنی و به یاد علی اصغر میافتی. عجب از قومی که آب را از حضرت دریغ کردند. کارگران هتل بطری‌های آب معدنی را باید رایگان در اختیار زائران قرار دهند، اما به طور پنهانی می‌فروشند و مسئولین هتل هم سعی می‌کنند این مسئله را نادیده بگیرند. عراقی‌ها از هر راهی که ممکن باشد سعی می‌کنند درآمدی کسب کنند و ایرانی‌ها هم دست و دلبازی خود را به آنها نشان می‌دهند. کشور عراق بعد از جنگ با آمریکا در وضعیت اقتصادی نامناسبی قرار گرفته است و مردم مظلوم آن شرایط ناگواری را تحمل می‌کنند و تو سعی می‌کنی در حد توان خودت به بچه‌های کوچک و بزرگی که برای گرفتن یک عدد سیب دستشان را دراز می‌کنند کمک کنی. اینها اغلب بچه‌هایی هستند که پدرشان در جنگ‌هایی که در سال‌های اخیر در عراق اتفاق افتاده کشته شدند. از سال 145 هجری قمری که منصور خلیفه عباسی بغداد را بنا کرد تا امروز به مردم این دیار چه گذشته است؟ خدا می داند. اما آنچه از در و دیوار شهر پیداست فراز و فرودهای تاریخی است که این مردم پشت سر گذاشتند و در این اواخر جنگ با ایران، کویت و آمریکا باعث شده است تا عراق از نظر اقتصادی با توجه به تحریم‌های شدید بین المللی روز به روز ضعیف‌تر شود. اگرچه تو با مردم این شهر نمیتوانی ارتباط داشته باشی، اما فهم این موضوع تیزبینی زیادی نمیخواهد. به نظر رودخانه دجله با تلاطم آهسته ای از بغداد میگذرد و تو پله های سیمانی را که بر رودخانه گذاشتن زیر پا میگذاری و با سرعتی معادل سرعت چرخهای اتوبوس از روی آن رد میشوی. اما این سوال از ذهنت پاک نمیشود که با وجود این رودخانه بزرگ چرا در بغداد از آب معدنی وارداتی استفاده میکنند. هر بار که از اتوبوس پیاده می‌شوی دور گردها و دست فروش‌های زیادی با اصرار فراوان از تو می‌خواهند که جنسی از آنها خریداری کنی و چهار مأمور عراقی گاهی اوقات آنها را متفرق می‌کنند. حالا کم کم احساس می‌کنی عراقی‌ها همه توان خود را برای جلب رضایت زائران مهیا کردند، اما بیش از این در حد توان آنها نبوده است. هتل‌های درجه یک بغداد به علت کمبود امکانات از مسافرخانه‌های تهران فرسوده تر است و سه کانال تلویزیونی عراقی آهنگ و رقص دست جمعی پخش می‌کنند. اما از امکانات مخابراتی برای زائرین خبری نیست و تلفن‌ها فقط بین شهری است. امکانات بهداشتی و درمانی در عراق کم است، اما عطر ادکلن و لوازم آرایش در مغازه‌ها فراوان. تولید شده در معاونت رسانه‌های نوین مؤسسه شهرآرا.